بحث در تعارض احوال لفظ تمام شد. ملخصش این شد که تارتن احوال لفظ مربوط به مقام وضع است، مثل این که دوران امر است که این لفظ معنای جدیدی پیدا کرده باشد یا همون معنای قدیم باشد. وضع برای معنای جدید محقق شده است یا نه؟ دوران در مقام وضع و تعیین موضوع لفظ. انقدر که اگر دوران در مقام وضع باشد، دو صورت دارد: تارتن وضع اولی مردد است، مردد است وضع اولی بین یک معنا و دو معنا، اونجا ما اصلی نداریم که تعیین بکند یک معنا را، نفی بکند معنای دوم را. نمیدونیم این لفظ اول وضع برای یک معنا در معنای دوم مجاز یا نه از اول برای هر دو معنا وضع در هر دو حقیقت. حال لفظ در مقام وضع مردد است بین الامرین، اینجا ما اصلی نداریم. و اما اگر دوران امر در مقام وضع بود بعد العلم بالوضع، دوران در وضع جدید بود در حقیقت، لفظ را می دانیم ابتداعا برای معنای وضع شده است، آیا همون معنا ثابت مونده است یا نقل پیدا کرده به معنای جدید یا یه وضع جدیدی اصلا پیدا شده است؟ اونجا اصالت و عدم نقل، یا به قول مرحوم حاسد محمد باقر، اصالت و ثبات، اصل ثبات در وضع، تغییر خلاف سیره اغلاست، این جاری می شود و موضوع لرا ما بگیم همون سابقی به حال خودش باقیه. این در دوران در حال وضع، اینو گفته بودیم ها، ولی نه به این کیفیت، لازم بود که دوباره منقهش بکنیم. و اما دوران در مقام استعمال، اراده استعمالیه، وضع معلوم است، ما در مقام وضع مشکل نداریم، لفظ از متکلم صادر شده است، نمیدانیم در چه چیزی استعمال کرده است. مرحوم آخون فرمود که اگر دوران باشد بین این که معنای حقیقی را اراده کرده است یا یکی از اینها، اصالت الحقیقه میگه که معنای حقیقی را. عرض کردیم که این در این مقام همیشه دوران بین حقیقی و غیر حقیقی نیست، دوران اوسع از این هاست، لذا طبق اون اوسع صحبت می کنیم. اگر دوران امر در مقام استعمال شد، نظر می کنیم که این لفظ ظاهر در کدام معنایه، حالا حقیقی مجازش کار نداریم، ظاهر در کدام معنایه. اگر یکی از طرفین ظاهر بود، مثلا دوران امر عموم اراده کرده از رئیس از اکرم العلماء یا خصوص، عموم ظاهره، خصوص هم حقیقت بگو مهم نیست. هر اگر احد طرف دوران ظاهر بود، خب اخذ به ظاهر میکنیم. دوران امر است بین عام را اراده کرده یا خاص را، دوران امر است حقیقت را اراده کرده مجاز را، اینا همه ظاهرش اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق الى آخر اصول عقلاییه. و اگر در این مقام، این را اضافه میکنه امروز، اگر در این مقام در هیچ طرف ظاهری نداشتیم، یه لفظی را استعمال کرده، ظهوری ندارد، مرددیم، دوران دارد که آیا اینجا معنای مجازی را اراده کرده است یا معنای حقیقی را اراده کرده ولی تقدیری داره. معنای حقیقی بلا تقدیر که ظاهر اراده نشده، این مفروغانه نه. وسأل القریه، نمیدانم قریه را مجازن در اهل قریه استعمال کرده است، مجاز در کلمه، یا قریه را در معنای حقیقیش استعمال کرده، یه اهلی در تقدیره. دوران امر است بین تجوز و ازمار، خب در هیچ کدام ظهور ندارد، اینجا تعارض احوال موجب اجمال کلام می شود. تعارض احوال در جایی که ظهور در هیچ حالتی ندارد موجب می شود اجمال کلام را. اینم مرحله دوم که اساس این مرحله ظهور داشتن و نداشتنه. نه دیگه، مجمله دیگه. نه دیگه، همو استحسانات دیگه، اون قیمتی نداره. و اما مرحله سوم، مرحله مراد جدی بود. در مرحله مراد جدی، خب معمولا غالبا مراد جدی را میگن ما با اصالت و تطابق درست میکنیم. اصالت و تطابق، مراد استعمالی را با اصالت و ظهور. در چه معنای استعمال کرده است؟ در چه معنای فانی کرده؟ چه معنای اراده کرده؟ اینا رو میگن اصالت و ظهور، میگن اراده استعمالی. اکرم العلماء در مخصص منفصل میگن که استعمال کرده در عموم، مخصص منفصل به ظهور کار نداره، به مراد استعمالی کار نداره. به ما فهمون واجب اکرام همه علما، مراد استعمالی را میدانیم چیز، شک در مراد جدی داریم. آیا مراد جدی از این اکرم العلماء وجوب اکرام همه علما است یا نه؟ میگن اصل تطابقه، اصل عقلایی اینه، هر کس هر چرا که فهمون، به هر مقدار که فهمون، همو هم مراد جدیه، تطابق. اگر به من فهمون اکرم العلماء واجب اکرام همه علما، عند العقلا جوریه که همش هم مراد جدیه، اسم این میگذارن اصالت و تطابق. این اصالت و تطابق مال ظهور کلام است در جایی که شک داریم که آیا از این کلام ظاهرش اراده شده است یا خلاف اراده شده جدن، یا خلاف ظاهرش اراده شده جدن. اصالت و تطابق میگوید همون ظاهرش اراده شده جدن. اما در جایی که ما مراد جدی را میخواییم با یک قرینه منفصله بفهمیم. اونجا نه، اصالت و تطابق نیست دیگه. گفته اکرم العلماء به نحو منفصل، هم گفته را تکرم فساق العلماء. این لا تکرم فساق العلماء اینجا کاشف از مراد جدیه. مخصص منفصل میگن مضر به حجیته، میگن کاشف از مراد جدیه. وقت اگر یه جایی دوران امر شد، این مثال نوشته بودیم، مثال به اصطلاح محل ابتلایه، در یک جایی اگر مراد جدی مردد شد بین احد الامرین، چه باید کرد؟ نه در اون زور اولیه که اصالت و تطابق دارن، نه، دو تا خطاب است. این دو تا خطاب با هم در مراد جدی درگیری دارن، که مراد جدی چیست؟ مثل کجا؟ اینه در تعادل تراجی شیخ انصاری داره، مرحوم آخون داره، در تعارض اطلاق و عموم. عموم و اطلاق با هم تعارض کردن، یه دلیل مطلق داریم یک دلیل عام داریم. مثلا او گفته اکرم العالم، او گفته لا تکرم الفساق. در عالم فاسق با هم تعارض میکنن. اکرم العالم میگه اکرام کن، لا تکرم الفساق میگه که اکرامش نکن. او بالعمومه، این بالاطلاقه. اسمش میگذارن دوران امر. بین این که اکرم العالم تقیید خورده باشد، اکرم العالم الا الفاسق، یا نه لا تکرم الفساق تخصیص خورده باشد، لا تکرم الفساق الا العالم. اینو میگن دوران امر بین تقیید و تخصیص. آیا اطلاق این کاشف از مراد جدی اونه، یا عموم او کاشف از مراد جدی اینه؟ کدام یک از اینها مراد جدی را در دیگری معین میکنه؟ اینجا محل بحثه. خیلی آمدن گفتن که عموم اظهر است، او مراد جدی از اکرم العالم را معین میکنه. محل بحثه، ضابطش این میشه دیگه. اذا دار، در متصل نه، در منفصل داریم صحبت میکنیم. اذا دار الامر بین مراد جدی در دو خطاب، که آیا مراد جدی این خطابه یا اون خطابه است، هر کدوم ازهره، اگر ازهری بود، او مقدم بر دیگریه، او کشفش از مراد جدی اقوایه، عند العقلا اقوا مقدمه. و اگر در این دوران در مراد جدی اقوایی در بین نداشتیم، میگن اجمال حکمی، اینا با هم تعارض میکنن، مراد جدی منکشف نمیشود. و البته اینا موارد دیگه هم داره، از باب مثال اینا رو عرض کردیم که دوران حکمش چیست، دوران در مقام وضع، دوران در مقام استعمال، دوران در مقام مراد جدی. بله دیگه نمیدونم، چون بنابر این شد که متصل ظهور را از بین ببرن. خب بگذاریم. و اما امر نهم، نه نشده، گفتیم یه بسته گفته اینا را، ولی اینا برای یه جاهای مفیده. احوال لفظ، نه ما در وضع صحبت نمی کنیم، احوال لفظ رو بحث می کنیم. مهم نیست، حالا یه مطالبی یه جاهای دیگه اینا مفیده، که مراد جدی میگن، مراد استعمالی میگن، ابزار اون چیه، ابزار این چیه، اینا رو باید تو ذهنتون باش. و اما امر نهم، خب حالا اونش مهم نه، اصالت الحقیقه که وضع ثابت نمی کنن. پس نمیخ، پس نگید میخوام وضع ثابت کنن. آخون گفت با اصول وضع ثابت نمیشه، عکسش. خب مهم نیست حالا. اما امر نهم در حقیقت شرعیه است. موضوع بحث در حقیقت شرعیه الفاظیه که شارع مقدس در اون الفاظ نوعی تدخل کرده است، تصرف کرده است. از اون الفاظ معنای عرفیش مراد نیست، مثل صلات، از صلات معنای عرفیش مراد نیست، صوم، حج، اینا معانی عرفیش مراد نیستن، تیمم، وضو، غسل، اینا معانی، اینا ابداع شارعن، مخترعات شرعیه ان، میگن معانی مخترعه. اینا محل بحث است که آیا شارع در اینجاها وضعی داره یا نه. و اما الفاظی که شارع اختراعی در اونها نداره، ممکنه یه قیدی در بعض احکامش کم کرده، زیاد کرده، ولی دخل تصرفی نداره. گفته بی حل لال بی، اما بی عرفی. گفته بشور اقسل فی المرکنه مرتین، همون قسل عرفی. اینا محل بحث نیست. موضوع بحث در حقیقت شرعیه معانی هست که، موضوعاتی هست که، افعالی هست که در اونها شارع مقدس دخل و تصرف کرده. اون وقت بحث واقع شده آیا این که دخل و تصرف کرده است، آیا به این کیفیت بوده که اون زیادیها را زمیمه کرده، این لفظها را برای مجموعه وضع کرده؟ این رو میگن حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه یعنی برای اون ماهیت مخترعه لفظ را شارع مقدس وضع کرده است. آیا اینه که میشه حقیقت شرعیه یا نه؟ شارع مقدس لفظ را در این معنای مخترعه استعمال کرد، وضعی از او صادر نشد، جعلی از او صادر نشد، قراردادی شارع نداشت، استعمال کرد خودش، تابعینش، آرام آرام دیگه اینها شدن حقیقت در معنای جدید که اسمش میذارن حقیقت متشرعیه. وضع تعینی پیدا کرد به استعمال خودش و تابعینش، میشه حقیقت متشرعه. یا نه اونه یه امر ثالثیه. اصلا شارع مقدس لفظ را در معنای جدید به کار نبرده تا وضع کرده باشه، لفظ را در اون معنای قدیم به کار برده. صلات معنای قدیمش فرض کن دعا، الان هم گفتن دعا بخوانید، ولی همراه کنید با دعاتون رکوع سجود اینا را اضافه کنید، با تعدد دال زمائم را فرموده. باب استعمال لفظ در معنای جدید نیست، لفظ را در همون معنای قدیم استعمال کرده، زیادی ها را با الفاظ آخر استعمال کرده و زمیمه کرده. وقتی گفته نماز بخوانید، مراد نماز یعنی دعا، دعا کنید. بعد فرموده البته دعای من یه اضافی هم داره، رکوع هم داره، سجود هم داره، با دوال آخر که میگن مسلک باقلانی. او میگه ما نه حقیقت شرعیه داریم، نه حقیقت متشرعیه داریم، همون حقیقت لغویه‌ای که بوده همچنان برقراره. حقیقت لغویه استمرار داره. اصلا در زائد این لفظ رو استعمال نکردن. خب اینا منبه همینه که حرف درست نمیشه، باید بالاخره یه حقیقتی را ما قبول کنیم ولو متشرعیه. یه حقیقت لغویه بعید از ذهنه. بله لغویه نیم عرفیه دیگه، آخون کلمه لغویه میاره، ناینی عرفیه میاره. یه لغت چه راست میگه عرفیه؟ نه اونا معلوم نیست. حالا اینا آروم آروم روشن میشه. مرحوم آخون قبل از ورود در بحث که کدام یک از این سه نظر صحیح هست، یه مقدمه را ذکر کرده. هدف از اون مقدمه اینه که یه شبهه ای را میخواد حلش بکند، یک معضله ای را میخواد حل بکند در حقیقت شرعیه. کسی ممکنه بگه حقیقت شرعیه اصلا امر موهومیه، شارع چی کار داره که بیاد الفاظ را براش، شأن شارع نیست که بگه اسم اینا رو نماز گذاشتم، اسم اینا رو صوم گذاشتم، اینا شأن شارع نیست که. حقیقت شرعیه امر موهومیه اصلا، جای بحث نداره. اونی که از شارع مقدس صادر می شود امر است و نهی است و وحی و الهام و تشریع و اینجور چیزایه. اسم گذاری کار پیغمبر نیست، کار خدا نیست که. می خواد این شبهه را دفع بکند. یه مقدمه ذکر کرده است و اون مقدمه اینه که فرموده که وضع به دو چیز حاصل می شود، تارتن و هوال غالب. وضع حاصل می شود، وضع همون نحو اختصاصن، وضع حاصل می شود به جعل واضح، به اعتبار واضح. میگه اسم این بچه ما مثلا حسن گذاشتم که مثلا حسن بشه، این را اسم رو او میگذاره در اعلام غیر اعلام. همین که متعارف غالبا وضع بالجعل. قسم دوم وضع اینه که وضع میکنه بالاستعمال، لفظ را استعمال میکند در یک معنایی بدعای این که همین که من گفتم بشه، اسمش بشه دیگه. همین جور هم هست دیگه، ما هم شنیدیم در بله. خب من گفتم این خیابان مثلا خیابان عزیزان، تمام شد دیگه، شد. من گفتم این خیابان، خیابان عزیزان، عزیزان من به این خیابان اطلاق کردم، خیابان عزیزان، تمام. یعنی اسم شد عزیزان دیگه، اطلاق. نمیگه اسمی رو گذاشتم، من همی که گفتم خیابان عزیزان، عزیزان را استعمال کردم در این خیابان، شد اسمش. وضع بل استعمال، پدری از قبلا فکراش کرده، صحبتاش کرده، بالاخره به این تصمیم رسیده که اسم بچهشو بگذاره محمد مثلا. از بیرون که میاد قابله خبر میده که خبر نو رسیده، نمیدونم، او هم تبریک میگه، میگه بیار محمد را، بیار محمد را. قصدش اینه یعنی اسمش هم محمد، بیار محمد را میخواد با ای اعلام بکنه که اسمش هم محمد گذاشتم. نمیخواد بگه اسمش را گذاشتم محمد، محمد را استعمال کرد. قصد گفت بریم تو خیابان عزیزان، در خیابان عزیزان قدم بگذاریم، همین شد اسمش عزیزان دیگه. اینم همین جوریه، بیار محمد را. این استعمال به داعی اینه که اسمش محمد باشه. مرحوم آخوند میخواد بگه اگر ما یا یک کسی ادعا میکند حقیقت شرعیه را در ماهیات مخترعه، از این قسم دومه. قطعا شارع مقدس اسم گذاری نکرده بود. اگر اسم گذاری کرده بودی واقعا در تاریخ میمون، نقل میکردن، مردم میگفتن یه روز پیغمبر اکرم آمد گفت اسم اینا نماز، اسم اون روزه. در تاریخ خبری از این حرفانی نه، شأن پیغمبر این کارهایه. و اگر این کارها صادر میشد قطعا نقل میشد، در تاریخ ثبت میشد. اینه که وضع شرعی به نحو اول اون قطعی الانتفایه. انما الکلام در حقیقت شرعیه وضع شارع به نحو دوم. به نحو دوم فرمود که بیایید نماز بخوانیم. همین را نماز را به همین ها استعمال کرد، در همین معنایی که انجام داد، که از این به بعد همین اسمش نماز باشه دیگه. وضع تعیینی بل استعمال لا بل جعل، اونی که حالا بل فعل فعلیش استعمال دیگه اینجا، اینه که ما اگر حقیقت شرعیه را ادعا میکنیم حقیقت شرعیه بل استعمال، با استعمال بداعی اختصاص. داعی این استعمال فرق میکنه. استعمالای دیگه شما میکنی به داعی حکایت هم. اینجا علاوه از او داعی، یا اصلا بعضی وقات هم داعی حکایت هم نداره ها. میگه بیار محمد را ببینم، واقعا نمیخواد بیاردش، همینجور داره میگه، فقط میخواد بگه که اسمش محمد هم. محمد را محمد بزرگ شده یا نه؟ چرا اینجور صحبت کردی؟ خب میدونی بزرگ نشده. میگم خواستم بفهمونم که اسمش محمده. اون دیگه حالا داعی چیه؟ اونا مقام اثباته. اون بل استعماله، کسرت استعماله. این به نفس استعمال میخواد میگم اگر اینا مقام اثبات، اگر کسی لفظی را استعمال کرد به داعی اختصاص، با اون استعمال وضع محقق می شود. نحو اختصاص با اون استعمال محقق می شود. این حرف متینیه. در ادامه مرحوم آخون اشکالی را مطرح کرده، اینا مال کفایه نیست دیگه، همونطور بیان کرده خدا رحمتش کنه، اینا در سطح کفایه نیست. اشکالی مطرح کرده، خب اگر میخواد وضع بکند به استعمال، استعمال یا باید حقیقت باشه یا مجاز، سومش میشه غلط. خب این استعمال حقیقت که نیست. چرا؟ چون هنوز موضوعنله نشده. مجازم نیست چون که موضوعنله نداره. مجاز استعمال در غیر موضوع موضوعنله اصلا نداره که، علاقه ای را مراعات نمی کنه مستعمل. پس باید بگیم استعمال اصلا غلطه. استعمال بداع الوضع غلطه، چون نه حقیقته نه مجاز. این قلت جواب داده که گفته باش، نه حقیقت نه مجاز، ما آیه و روایت نداریم که استعمال یا باید حقیقت باشه یا مجاز. نه، استعمال صحیح ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه هیچ کدام نباشه. مهم اینه که صحیح باشه. مهم صحیح هم معناش اینه که طبع بپسندد، ذوق بپذیرد، عبا نداشته باشد. نگن بابا ای از کجا آمده، این از پشت کو آمده، یه جور داره صحبت میکنن، یه جور نگن، نه عرفی صحبت کنه، مثل آدم صحبت کنه. این رو میگن استعمال صحیح. مرحوم آخون میگه استعمال بداع الوضع لا حقیقتون لا مجازون ولی صحیحون، طبعا میپسنده. همین اینجور اگر بیاد بگد، لفظ را بگوید، در معنا استعمال کند، به قرضی که وضعتو عرف میپسنده. همی که عرف بپسنده کفایت میکند، لازم نیست استعمال یا حقیقی باشه یا مجازی، وگرنه غلط. نه، ممکنه نه حقیقی باشه نه مجازی، صحیح هم باشه، وقت مثل استعمال لفظ در لفظ. استعمال لفظ در لفظ گذشت نه حقیقیه نه مجازیه، چون در لفظ که استعمال میکنیم لفظ را، لفظ برای لفظ که وضع نشده، مجازم نیست، چون بین لفظ و معنا علاقه نیست که، ربطی به هم ندارن. استعمال لفظ فی لفظ لا حقیقتون ولا مجازون و مع ذالک صحیح. بله، استعمال لفظ در لفظیه. نه، بله، با کافیه برای قانون را بشکنیم یه مورد نقض پیدا بکنیم. این غلط است کسی بگوید استعمال یا باید حقیقی باشه یا مجازی، وگرنه غلط. نه، این حرف غلطه. نه، میگو به ما معنا کردیم دیگه، یعنی اراده کرده از لفظ. اولا مرماخون در شخصم قبول داشت، میگفت میشه استعمال، میگفت میشه، منطقه عیبی نداره در استعمال لفظ در لفظ. مرحوم آخون گفت نه حقیقته نه مجازه، استعماله. نه، غیر موضوع لاین، مجاز نیست، مجاز نیست، استعمال مجازی، استعمال در غیر موضوع لا، المناسب للموضوع لا، مجاز نیست که، نه لفظ با معنا هیچ مناسبتی نداره. اصلا و همون ریشش همینه، میگه چون علایق را گذاشتیم کنار، ما دائر مدار حقیقت و مجاز نیستیم. چرا دیگه؟ مجاز اصلا معناش اینه. نه بابا، در غیر موضوع لا مجاز. خب حالا عرضم به فرمایش مرحوم آخون که میگوید استعمال، این گونه استعمال به داء الوضع صحیح یقبل و تبع، ولو این کلاس لا حقیقتون ولا مجازون. خب اینم فرمایش مرحوم آخون در این مقدمه. بعد از این مقدمه فرموده که ابتدا فرموده حق اینه که ما حقیقت شرعیه داریم. چرا؟ لتبادر، چون که ما از این الفاظ این معنا به ذهنمون تبادر میکنه، از صلات الان دیگه این معنا تبادر میکنه، از صوم این معنا تبادر میکنه، معنای لغوی تبادر نمیکنه، حرف باقلانی غلطه، تبادر نمیکنه. و بحث کردیم که تبادر علامت حقیقته. حتی اینجا میشه ادعا بکنیم که همون آدمایی که در زمان پیغمبر اکرم هم بودن این الفاظ را میشنیدن، در ذهن اونا هم همین معنا تبادر میکرد. وقتی میگفتن نما اقیم الصلات، آیه قرآن آمد اقیم الصلات، کسی به ذهنش نمیامده نماز برپا. این یقینیه، اینی از اون جایی که یقین داریم که برای اونا هم همین معانی تبادر میکرد. در لسان پیغمبر اینها به ذهن می آمد. اولا تبادر، ثانیاً سابق می گفتیم مرحوم آخون بر مسلک قوم گاهگاهی همین مجاز را همینجور بحث کرده که شمین جایه. ثانیاً گفته که نمیتونیم بگیم که شارع مقدس این الفاظ را نمیتونیم بگیم در اون معانی مجازن استعمال کرده. این نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون بین این معانی جدید و معانی قدیم علاقه ای نیست. صلات در لغت و معنی دعایه. نماز کجاش؟ یک جزء کمش دعایه. قرائت قرآنه. قرائت قرآنه. رکوعه. اصلا ارکان نماز دعا نیست. از صلات و سلاست و اصلا سلسون رکوع سلسون سجود سلسون تهور. اصلا ارکان نماز دعا نیست که رکوع خم شدنه، سجود به زمین افتادنه، اونا ذکرش هست، اصلش نماز، اصلش اینهای دیگه. این که کسی توهم کند که نمیدونم نماز وضع شده برای دعا، اینجا استعمال شده است لفظ موضوع للجز استعمال شده در کل، این از خرافات دیگه که برای یه جزء جزئی، یک جزء جزئی صلات وضع شده، بعد اون مناسبت ما بیایم اطلاقش بکنیم بر این مجموعه‌ای که خب حالا گفتم دیگه مرحوم آخوند در کفایه معمولا بر تا گیر نکنه در طبق همونا حرف میزنه، گیر که بکنم انکار میکنم یک اینو که گفتم. خب حالا مرحوم آخوند فرموده که صلات بله در معنا مجازی معنا ندارد چون علاقه نیست. صوم به معنای امساک، روزه مجرد امساک نیست. حقیقت روایت هم هست، روزه این نیست که فقط نخوری و نیاشامی، نه، اون جهت قربی بودن. این که صوم از ارکان بنی الاسلام علی خمس، یکی صومه، مجرد امساک نیست. اون امساک قربی مهمه، اون امساک للهیش مهمه، نه اون مهمش اون للهیه که ایر از عبادات کرده روحش. لذا شما ممکنه غافل بشی بخوری، میگه عیب نداره غافلش تی خوردی، چون به قصد قربتت مضر نیست. اون روح صوم اون قربتیه که او را از ارکان کرده. این را مرحوم آقای خویی گفته در باب صوم از عبادیات، همینجور دلیل آورده، گفته بنی الاسلام علی خمس، صوم مجرد امساک که نمیشه رکن دین باشه، نخوردن، نه، اون رکنه ها، اون جهت بندگیش، لب فرو ببندی به خاطر که او میگه، این مهمه. حج به معنای مثلا قصد. خب حج را الان ما میگیم عبارت از نمیدونم حج تمتعین، حج قران، این درسته که اعمال حج باید قصدی باشه، ولی الان که ما میگیم حج بر این مجموعه، اون جهت قصدی بودن ملحوظ نیست. وقتی میگیم حج، از حج نمیفهمیم قصد طواف را، خود طواف را میفهمیم، و هم طواف قربی، باز طواف قربی، سعی قربی و هاکذا و هاکذا. میگه بین معانی جدید و معنای قدیم این به اصطلاح مناسبتی نیست، لذا نمیتونیم بگیم این استعمالات مجازیه. البته یه گیری مرحوم آخوند داره، یه مشکلی داره که اونم شاید در ذهن شما هم این مشکل باشه، و اون مشکل اینه که اونی که الان تبادر می کند، این قایتش حقیقت متشرعیه، اما این که در زمان شارع در ابتدای لسان شارع، ابتدای شریعت، در لسان خصوص پیغمبر اکرم اینها وضع شده باشد برای معنای جدید، اینو نمیتونه اعتراف بکنه. شاید در ابتدای مطلب شارع مقدس این صلات را که میگفت با دوال آخر فقیه را میفهمون. نمیتونیم بگیم که الان در زمان صادقین عیب نداره اونجا بگیم همینا تبادر میکند. پس دلیل وضع، اما وضع در لسان متشرعه قدر متیقنه. وضع در زمان شارع میگه نه، ما نمیتونیم. اصل وضع را میدانیم، اصل نقل از معنای حقیقی را میدانیم، اما آیا این نقل و وضع توسط پیغمبر اکرم انجام شده به همون بیانی که گفتیم در مقدمه؟ یحتمل. یا بر اثر کثرت استعمال در لسان متشرعه دوران امر بین حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه. میگه نمیتونیم ما کشف بکنیم که این استعمالات وقت نتیجه چی میشد؟ نتیجه ای میشود استعمالاتی که در زمان صادقه اینا در روایات هم اینا رو حمل میکنه بر معنای جدیدی، بس نداره، حقیقت متشرعه است. اما استعمالاتی که در زمان پیغمبر است، در لسان پیغمبره، یا نه همون در زمان تابعین و اولاش، آیا اونا استعمالات بدون قرینه، آیا مراد معنای لغوی است؟ صل علیهم فإن صلاتک سکنان. شاید این صلات در بعضی جاها به معنای دعا استعمال شده، وضع متأخر از این استعماله. میگه ما اینجا شک داریم، الان یه وضعی رخ داده، یک استعمالی هم رخ داده، نمیدانیم اول استعمال بوده بعد وضع بوده، یا اول وضع بوده بعد استعمال. الان اینجا مصداق اون بحثیه که در استصحاب حادثه‌اینی که شک داریم در تقدم و تأخرشون ملاحظه بفرمایید، مطلب تتمه داره.